در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه شنبه است، 20 بهمن 1394 برابر با 9 فوریه 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های مجله، اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو مهداد و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. پلیس آلمان میگوید در تصادف دو قطار مسافربری در ایالت باواریا این کشور دست کم 9 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از پلیس آلمان 108 تن زخمی شدند که حال 18 تن از آنها وخیم است. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی در نزدیکی شهر باد ایبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته است بررسی دلیل یا دلایل این حادثه را آغاز کرده است. وزیر حمل و نقل آلمان که در محل حادثه حاضر شده گفته است هنوز مشخص نیست مشکل فنی یا اشتباه انسانی عامل این رویداد بوده است. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه با بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از حومه‌های رمادی کنترل این شهر را به دست گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای گفته است جاده بغداد به رمادی نیز تحت کنترل نیروهای این کشور درآمده است. استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، به این خبرگزاری گفته است نیروهای امنیتی عراق کنترل تمام شهر رمادی را در دست دارند، اما هزاران بمب دستساز در شهر باقی مانده و در این حال احتمال حمله شبه نظامیان به رمادی همچنان وجود دارد. دولت عراق در دسامبر سال گذشته میلادی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی را از مرکز رمادی بیرون رانده بود، اما جنگ در حومه آن ادامه داشت. وزارت کشور سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد انفجار انتحاری در بیرون باشگاه افسران پلیس در دمشق، پایتخت این کشور، چند کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور سوریه همچنین گفته است چند تن نیز در این حمله انتحاری که با یک اتومبیل انجام شده زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در این مورد گفته است دست کم 8 تن در این حمله انتحاری کشته و 20 تن زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته گفته است تعداد کشته شدگان 20 تن و شمار زخمی ها 40 تن بوده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه گفته است مدرک به گفته او معتبری در مورد کشته شدن غیر نظامیان سوری در حملات هوایی روسیه وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پسکوف در این ارتباط انتقاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حملات هوایی روسیه را رد کرده است. خانم مرکل روز دوشنبه گفت بمباران‌های روسیه 10,000 غیر نظامی سوری را وادار به فرار کرده و افزود که این حملات هوایی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که روسیه در دسامبر سال گذشته میلادی امضا کرد. اما در ایران نزدیک به 300 تن از استادان دانشگاه‌ها در ایران در نامه سرگشاده به حسن روحانی با ابراز نگرانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات اعلام کردند برگزار نکردن آنچه انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه نامیدند به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. هیئت‌های نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان هزاران تن از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کردند. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امضا کنندگان نامه با انتقاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات روز 7 اسفند ماه نوشتند برگزار نشدن انتخابات به شکل رقابتی، عادلانه، سالم و فراگیر باعث سرخوردگی و عدم مشارکت بسیاری از مردم خواهد شد.
سپاسگزارم آزادی اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرهایی که آزاده به اطلاع شما رسوند رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهیم داشت. نگاهی میکنیم به موفقیت‌های ارتش عراق در برابر گروه حکومت اسلامی داعش. مروری خواهیم داشت بر آخرین وقایع مرتبط با انتخابات مجلس و خبرگان رهبری. صدها استاد دانشگاه در ایران به حسن روحانی برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی نامه نوشتند. ممنوعیت ساختمان‌های بلند مرتبه یا آسمان خراش در تهران از سوی شورای شهرسازی و معماری ایران. سفر هلگا اشمید به تهران. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای شما و مطالب دیگر این مجله شامگاهی خواهند بود اگر با ما تا انتها بمانید. و ما در صحنه عراق بعد از مدت‌ها انجماد و رکود و یا پیشروی و پیروزی‌های گروه حکومت اسلامی داعش، خبرها در حال معکوس شدن است. گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای عراقی در اطراف شهر رمادی و پاکسازی کامل بخش شرقی این شهر. با همکارم ایلیا جزائری از منطقه خاورمیانه همراه میشیم از طریق خط تلفن. ایلیا، چه خبر؟
بله، همطور که گفتیم مهرداد، نیروهای عراقی بنابر اطلاعیه که فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق صادر کرد تونستن به طور کامل شرق رمادی رو از وجود شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش پاکسازی کنن. چند منطقه که در اون هسته های مرتبط با داعش حضور داشتن، اینطور که ارتش عراق میگه، به طور کامل پاکسازی شدن، از جمله مناطق سجاریه، جویبه، حسیبه شرقیه و مناطق محیط اطراف اون. و شاید تحول مهمتر این هست که یک جاده مرتبط کننده بین الرمادی و بغداد باز شد برای نیروهای عراقی، چرا که شبه نظام داعش این جاده و این اتوبان اصلی رو بخشش رو تصرف کرده بودند و نیروهای دولتی و متحدانشون امکان رفت آمد در این جاده رو نداشتن. هنوز بر پای این چه که مقام‌های نظامی عراق میگن، در بخش‌هایی از شمال رمادی نیروهای از شبه نظامیان داعش حضور دارند، در بعضی از خانه ها پنهان شدند و همچنان برای نیروهای دولتی خطر آفرین هستند که عملیات پاکسازی بخش شمالی رمادی هم آغاز شده.
ایلیا، از عملیات موصل برای بازپسگیری اون از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش چه خبر تازه‌ای هست؟
گفته میشه در رسانه‌های محلی عراق و همچنین در بعضی از رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مسئولان نظامی، هزاران نیروی ارتش عراق در یک پایگاه نظامی در منطقه مخمور در شمال عراق مستقر شدند. استقرار اینها با هدف آغاز عملیات بازپسگیری شهر موصل از شبه نظامیان داعش هست. البته عملیات موصل عملیات آسانی نخواهد بود مهرداد، اینطور که در میان محافل نظامی عراق شایع هست. هدف اول عملیات قطع ارتباط موصل با دیگر مناطقی هست که در اون شبه نظامیان داعش حضور دارند، از جمله مناطق کرکوک، حویجه از یک سو و منطقه بیجی که در اون بزرگترین پالایشگاه نفت عراق است از سوی دیگر.
ایلیا، همزمان با حملات هوایی ائتلاف بین المللی به مواضع داعش، در واقع همزمان با این وضعیت، اون حملات هم در حال تداوم هست. چه خبر از این عملیات؟
طی 24 ساعت گذشته جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری ایالات متحده آمریکا 21 بار مواضع داعش رو در سوریه و عراق بمباران کردند. از این 21 حمله هوایی 18 حمله در عراق بود که متمرکز شده بود این حملات در منطقه البغدادی در نزدیکی استان در شهر الانبار. عمده حملاتی که صورت گرفته خودروهای زرهی و محل تجمع شبه نظامیان داعش رو هدف قرار گرفت. گفته میشه در این حملات حدود 11 تن از شبه نظامیان داعش کشته شدن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما امروز حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی در نزدیکی شهر باد ایبلینک در جنوب شرقی ایالت باواریای آلمان اتفاق تلخی افتاد. 2 قطار مسافربری با همدیگه تصادف کردند و در یک حادثه نادر شاید در آلمان 10 نفر در این حادثه کشته شدند و صدها زخمی بر جای گذاشته. آمار نزدیک به 150 زخمی رو هم داشتیم، در واقع آمار چنینی. در همین باره با خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان همراه خواهیم شد. آقای میریان، آخرین خبرها در مورد این تصادف قطار چی هست؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، برای اینکه شما و همینطور شنوندگان رو در جریان حادثه برخورد امروز 2 قطار در ایالت باواریا یا آلمان قرار بدم، خیلی فشرده عرض میکنم که همونطور که شما گفتین حدود ساعت 7 بامداد امروز 2 قطار محلی و منطقی که همه روز مسافران رو به سر کارشون میبرند با هم تصادم و یا بهتر بگیم شاخ به شاخ شدن و در نتیجه واگن‌های این 2 قطار از ریل خارج و واژگون شدن. این حادثه در منطقه‌ای همونطور که شما هم اشاره کردین به نام باد آلبینگ واقع در 60 کیلومتری جنوب شرقی مونیخ مرکز ایالت بایرن و یا باواریا رخ داده. برخورد این 2 قطار تا کنون بین 9 تا 10 تن گزارش شده، 18 نفر هم مجروح شدن که حالشون بسیار وخیمه و حدود 70 تن هم جراحت متوسط و کمتری برداشتن که همه اونها رو با هلیکوپتر به بیمارستان انتقال دادن. البته شمار مجروحان در هر نیم ساعت یک بار تغییر میکنه. موضوع دیگری که میخوام خدمت رو عرض کنم اینه که گفته میشه که این 2 قطار با سرعت بالا در حرکت بودند و برخوردشون سر یک پیچ به وقوع پیوسته. یعنی این نوع قطارها اصولا مجازن حتی اکثر 90 کیلومتر در ساعت حرکت کنند، ولی این 2 قطار گویا بالاتر از 100 تا بودند. هر یک از این 2 قطار دارای 3 جعبه سیاه هم هستند که تاکنون 2 تای اونها پیدا شده. شدت برخورد به حدی بوده که ماموران نجات زخمی ها و کشته شدگان رو از لای لاشه های واگن های این 2 قطار بیرون آوردند. در ضمن این حادثه هم یا بهتر بگم حادثه برخورد این 2 قطار هم در کنار جنگلی اتفاق افتاده و به خاطر این موقعیت عملیات امدادرسانی تا اندازه‌ای با مشکل روبرو بوده. و بعد عرض شد که موضوع دیگری که میخواستم خدمتتون عرض کنم این که برای برپایی اولین بررسی ها این 2 قطار پیش از این که ترمز بگیرند با هم تصادف کردن، ولی به هر حال علت شاخ به شاخ شدن این 2 قطار مسافری هنوز روشن نشده و به نوشته روزنامه ها این حادثه یا میتونه خطای راننده قطار و یا لوکوموتیو رانان باشه و یا یکی از این 2 قطار دارای نقص فنی بودن. ماموران در حال پیدا کردن 4 جعبه دیگر سیاه این 2 قطارن. لازم دورانده قطار هم هنگام تصادف و برخورد کشته شدن. بله،
سپاسگزارم. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
و ما تا انتخابات 10 مجلس شورای اسلامی و 5 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری حدود 17 روز بیشتر نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیش از هر چیز هلهوش همین موضوع میچرخه. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در استودیو همراهیم تا این موضوع رو کمی بیشتر بررسی بکنیم. آقای مهرابی، در روزهای گذشته اعلام شده بود که نتیجه تایید صلاحیت 56 نامزد انتخابات هنوز نامشخصه. آیا خبری شده از مشخص شدن این تعداد یا خیر؟
میشه گفت که هنوز خبری قطعی درباره وضعیت این 56 کاندیدا مشخص نشده و خبرها در این باره متناقضه. از سوی آقای شهاب الدین چاوشی معاون استاندار تهران گفته که شورای نگهبان اعلام نتیجه بررسی صلاحیت این کاندیداها را به 27 بهمن یعنی آخرین روز مهلت قانونی خودش موکول کرده، اما حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور گفته که تا شب گذشته تعداد کاندیدای بلا تکلیف 25 نفر بودن ولی الان 7 نفر در واقع بلا تکلیف هستن. ایشون اشاره نکرده که چه تعداد از این کاندیداها تایید صلاحیت شدن، ولی اعلام کردن که تعدادی از اونها تایید صلاحیت شدن. خبرهای هم منتشر شده که چند چهره اصلاح طلب در بین تایید صلاحیت شده ها هستند. از سوی دیگه اشرف بروجردی از چهره‌های اصلاح طلب گفتن که رایزنی های آقای روحانی رئیس جمهوری برای تایید صلاحیت 270 نامزد رد صلاحیت شده بدون نتیجه مونده و اینها نشون میده که به هر حال هنوز نمیشه به صورت قطعی گفت که وضعیت این کاندیداهای بلا تکلیف چگونه است.
بیش از هر چیز خبرها تو این مدتی که درباره رد صلاحیت‌ها بوده متمرکز بوده بر چهره‌های سرشناس سیاسی، اما احتمالاً گروه‌های دیگری هم هستن مثل زنان و غیره که اینجا رد صلاحیت شدن و کمتر در تمرکز خبری قرار گرفتن. از اینها چه خبری در دست است؟
امروز فهیمه فرهمندپور مشاور امور بانوان وزیر کشور نسبت به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای زن اعتراض کردند و گفتن که این رد صلاحیت ها نگران کننده است و در شهرهای و استان در شهرهای کوچک همراه با هزینه های اجتماعی هست که به هر حال اعلام بشه که زنی به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده. و ایشون اعلام کردن که اگر این روند رد صلاحیت زنان ادامه پیدا کنه، در دوره‌های آینده همین تعداد کاندیدای محدود زن هم کاندیدا نخواهند شد. از سوی دیگه آقای امیری سخنگوی وزارت کشور در نشست مطبوعاتی امروزشون گفتن که از 1435 نامزد زن انتخابات 586 نفر تایید صلاحیت شدن. به این ترتیب 849 نامزد زن رد صلاحیت شدن که میشه حدود 69% که از متوسط رد صلاحیت کاندیداهای متوسط رد صلاحیت کلی کاندیداها که حدود 55% بوده بالاتر هستش.
یک خبر دیگری هم بود که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده که شورای نگهبان فردا نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رو بهشون اعلام میکنه. چقدر احتمال تغییر توی این تعداد هست؟
برخی وبسایت‌های خبری اعلام کرده بودند که حسن خمینی تایید صلاحیت شده و یا احتمال تایید صلاحیتش قوی هست، ولی هیچ خبر مستندی در این باره وجود نداره. از سوی دیگه تنها در روزهای گذشته بیشتر به رد صلاحیت حسن خمینی پرداخته شده، ولی چهره‌های مشهوری مانند آیت الله علی محمد دستغیب در استان فارس هم رد صلاحیت شده بودند که امروز 14 نماینده سابق مجلس استان فارس نامه‌ای نوشتند به شورای نگهبان و گفتن که آقای دستغیب تنها مرجع تقلید مجلس خبرگان رهبری بوده و رد صلاحیت ایشون موجب تعجب و نگرانی مردم استان فارس شده و از شورای نگهبان خواستن که در تصمیمش تجدید نظر کنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
دویست و نود و شش استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند برای وحدت ملی که از لوازم آن به کارگیری تمامی نیروهای کاردان در جامعه است، به گفته این استادان تلاش کند و انتخاباتی سالم و رقابتی را در کشور برگزار نماید. پروانه وحید منش گزارشی داره از این نامه.
296 استاد دانشگاه در ایران در حالی به حسن روحانی رئیس جمهوری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی عادلانه و با مشارکت حداکثری مردم نامه نوشتند که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر ایران در جمع دستاندرکاران انتخابات گفته بود.
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره.
حسن روحانی اما در پاسخ به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان واکنش نشان داده بود و به آن اعتراض کرده بود.
اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تاکید کردن، اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن، پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست.
اساتید بیش از 40 دانشگاه در ایران در نامه خود از حسن روحانی خواستند در آستانه انتخابات برای ایجاد وفاق ملی تلاش کنند. آنها هشدار دادند با توجه به درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، امری که می‌تواند ضامن امنیت کشور و تمامیت ارضی آن شود، همین وفاق ملی است. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، در ارتباط با اهمیت این نامه به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم به هر حال این پدیده بی سابقه در سالهای اخیر هست که استادان و پژوهشگران ایرانی به میدون میان برای به عنوان نیروی مدنی و در واقع تا حدودی وجدان و صدای جامعه مدنی. و از همین نظر به نظر من پیام اونها بسیار مهم هست، برای اینکه این پیام نه از جانب این یا اون گروه سیاسی، بلکه از جانب کسانی در واقع به جامعه و به رئیس جمهور داده میشه که در حقیقت همیشه تلاش میکنن با یه روش سازنده، با یه روش علمی، با یه متدهایی با جامعه برخورد بکنن که منجر بشه به پیشرفت جامعه. بنابراین نمیشه به اونها اتهام اینو زد که طرفدار این یا اون گروهن. اونها در حقیقت نماینده و صدای وجدان جامعه مدنی امروز ایران هستن.
اساتید دانشگاه در ایران در نامه خود به حسن روحانی رئیس جمهوری یادآور شدند که برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، وجهه ایران را در حد رقبای منطقه‌ای پایین خواهد آورد و خاطر نشان کردند تحت چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت دارد. آنها گفتند اگر انتخاباتی رقابتی و عادلانه در کشور برگزار شود، وجهه و جایگاه ایران در منطقه ارتقا خواهد یافت. 296 استاد دانشگاه خطاب به حسن روحانی از او خواستند به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی قسم خورده است، زمینه یک انتخابات رقابتی و عادلانه را برقرار کند. از سعید پیمندی میپرسم چرا اساتید دانشگاه این نامه را خطاب به علی خامنه‌ای رهبر ایران ننوشتند؟
عدم نوشتن نامه با آیت الله خامنه‌ای به نظر من با توجه به مواضع ماهای اخیر ایشون و اینی که اکثر نمایندگان ایشون در روزهای اخیر در عمل به نفع شورای نگهبان به روش حذف رقیب و به در واقع یک سوی شدن انتخابات روی خوششون دادن و از اون طرفداری کردن، در عمل به نظر من یه نوعی معنیش اینه که ما به این رهبر دیگه امیدی نداریم و اگر امیدی هست به جامعه مدنی ایران و نماینده اون که آقای روحانی باشه در بود دولتی بیشتر رو میکنیم. و به نظر من این بسیار معنی داره و این نشون میده که امروز جامعه مدنی ایران به کجا نگاه میکنه و چه نگاهی به رهبری داره که میبایست متعلق به همه مردم ایران باشه و متاسفانه موضع گیری ها سبب شده که فقط رهبر یک گروه محدودی باشه و اکثریت جامعه اونو به عنوان رهبر خودشون حساب نکنن.
اساتید دانشگاه‌های تهران و بسیاری از شهرهای کشور در نامه خود به رئیس جمهوری بر این امر تاکید کردند که با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده، بیم سرخوردگی و عدم مشارکت گروه‌های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو وجود دارد و موجب بروز آسیب‌های جدی اجتماعی و تضعیف جایگاه ایران در منطقه و جهان خواهد شد.
و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه های شما رو بشنویم.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی اینکه شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی رو که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
رژیمی که اصلاح نمیشه احتیاج به اصلاح طلب نداره.
مردم گول این خیمه شب بازی های حکومتی را نخورید. این جماعت آخوندی حامیانشان بسیج شدند که به هر طریقی شده شما را به پای صندوق رای بکشانند تا بتوانند برای خود آبرویی کسب کنند و فردای انتخابات باز چهره واقعی خودشان را نشان دهند. چرا آقای خامنه ای این روزها دیگر صحبتی از فتنه‌گری و فتنه‌گران حرفی نمیزنند؟ به آنها بگویید بروند و خود را از لباس نیمیش بیرون آورند، چون دیگر این بازی ها برای ما مردم ایران رنگ و بویی ندارد.
آقای روحانی، این هزینه رو با کدوم اعتبار میخوای بپردازی؟ از کیسه خلیفه میبخشی؟ ما که میدونیم بی اختیار ترین رئیس جمهور دنیایی، اما یک جو مردونگی داشته باش، اقلا تهدید کن به استعفا.
این آقایون توی نظام جمهوری اسلامی که هر روز و هر شب و از صبح تا شب تو این بنگاه‌های خبری تو بوق خودشون میدمن که بیاید انتخابات، بیاید انتخابات، این 37 سال انواع و اقسام انتخابات رو چی کردن با مردم؟ آیا کسی میدونه این 70 میلیون 70 خورده این مردم ایران تا حالا چی بهشون گذشته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هلگا اشمید معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سفری دو روزه دوشنبه به تهران رفته و گفتگوهایی رو با معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس گروه روابط پارلمانی ایران با پارلمان اروپا داشته. این دیدارها در راستای از سرگیری گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا با عنوان گفتگوهای سطح بالا انجام شده. هانا کاویانی نگاهی کرده به گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در دهه‌های اخیر.
روابط ایران و اتحادیه اروپا در بیش از دو دهه گذشته فراز و نشیب‌هایی داشته است. در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که ایران و اتحادیه اروپا مذاکراتی را با عنوان گفتگوهای انتقادی آغاز کردند. اتحادیه اروپا به جای آنکه از طریق توافق‌های همکاری و سیاسی راه رابطه با ایران را بگشاید، ترجیح داد روابط دو جانبه با تهران را بر مبنای این گفتمان انتقادی پیش ببرد. گفتمانی که به دلیل مسائل حساسیت برانگیز مورد بحث نام انتقادی را یدک کشید. اما با اعلام رأی دادگاه در آلمان در سال 1997 درباره ترور مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس، گفتگوهای انتقادی متوقف شد. تا آنکه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و رویکرد تازه دولت ایران در آن زمان درباره تعامل با جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا بار دیگر گفتگو با ایران را از سر گرفت. این بار نام این گفتمان جامع گذاشته شد. در جریان این گفتگوها هم درباره مسائل متعدد مورد نظر طرفین گفتگو میشد، اما موضوعات مرتبط با حقوق بشر و خلع سلاح از جمله اولویت ها محسوب میشد. این تلاش دوباره دیپلماتیک در سال 2002 میلادی با پررنگ شدن پرونده هسته ایران و فاش شدن تأسیسات اتمی مخفی با چالش مواجه شد. در سالهای بعد اتحادیه اروپا و خصوصا سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشگام حل بزرگترین چالش بین المللی ایران پرونده هسته‌ای بودند و در مقطعی دبیر کل شورای اروپایی خاویر سولانا نیز به این گفتگوها پیوست. مذاکراتی که حال پس از بیش از 12 سال با توافقی جامع به سرانجام رسیده، اما در تمام این سالها اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این نهاد هدایت گروه‌های مذاکره کننده با ایران را بر عهده داشتند. پس از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق جامع در تیر ماه امسال، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفری به ایران اعلام کرد که ایران و این اتحادیه گفتگوهایی را که سالها به تأخیر افتاده بود بار دیگر از سر می‌گیرند و این بار نام این گفتگوها سطح بالا گذاشته شد. در زمان اعلام این خبر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران موضوعات مورد نظر در این گفتگوها را این گونه توصیف کرد.
این موضوعات شامل انرژی، حمل و نقل، تجارت، محیط زیست، حقوق بشر، مسائل مربوط به مواد مخدر و سایر حوزه‌های همکاری است که ما و اتحادیه اروپا در اون زمینه‌ها گفتگو خواهیم کرد. همینطور توافق کردیم که در این گفتگوهای سطح بالا موضوعات منطقه‌ای رو هم مورد توجه قرار بدیم. بحران‌هایی که در منطقه شکل گرفته و نه تنها تهدیدی برای منطقه ماست، بلکه تهدید جدی برای کل جهان و مخصوصاً برای اعضای اتحادیه اروپا.
بنابر اعلام مقام‌های دو طرف، گفتگوهای سطح بالا ابتدا در سطح معاونین آغاز و سپس به سطح وزرا خواهد رسید. از همین رو هم برای آغاز این گفتگوها روز دوشنبه هلگا شمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی تهران شد و گفتگوهای دو روزه با همتایان ایرانی خود داشت. خانم شمیت که دیپلماتی آلمانی است و از زمان آغاز مذاکرات اتمی ایران با اروپایی‌ها در این مذاکرات حاضر بوده، حال از یک سو مسائل بین ایران و اتحادیه اروپا از جمله مسائل منطقه‌ای را بررسی کرده و از سوی دیگر با همتایان خود دیپلمات‌هایی که ماه‌ها بر سر یک میز توافق جامع هسته‌ای را نگاشتند درباره نحوه اجرای توافق جامع گفتگو کرده است.
آنچه که شنیدید گزارش آنا کاویانی بود که نگاهی کرده بود به روابط ایران و اتحادیه اروپا در دهه‌های اخیر. اما خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 20 بهمن به نقل از اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گزارش داد که شورای شهرسازی و معماری ایران ممنوعیت مرتبه سازی در تهران را اعلام و به شهرداری تهران ابلاغ کرده است. اقبال شاکری ابراز امیدواری کرده که با این مصوبه آثار بلند مرتبه سازی های ناهمگون رفع شود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
طرح و تصمیم ممنوعیت برج‌سازی یا بلند مرتبه سازی در تهران در 15 دی ماه گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که اکنون به شهرداری تهران ابلاغ شده است. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از شهرداری خواسته است که تعداد مجوز بلند مرتبه سازی در فاصله این یک ماه را اعلام کند. شورای عالی شهرسازی و معماری تهران در 25 اسفند ماه سال گذشته نیز در مصوبه‌ای چارچوب بررسی و ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر تهران را تدوین کرده بود که بر اساس آن مصوبه مرتبه سازی در شهر تهران محدود اعلام شده بود. حال بر اساس مصوبه اخیر و ابلاغیه آن به شهرداری، به گفته اقبال شاکری باید برای ساختمان‌های بالای 6 طبقه نیز تعداد پروانه، پراکندگی و موقعیت جغرافیایی آنها مشخص شود. پیش از این در 9 دی ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری گفته بود که باید برای برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه چاره اندیشیده شود و حداقل از این به بعد از ساختن آنها جلوگیری شود. برج یا ساختمان بلند مرتبه به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که بالای 30 تا 40 طبقه دارند، اما در ایران به ساختمان‌های بالاتر از 15 تا 30 طبقه نیز برج گفته می‌شود. برج‌سازی در ایران از سال 1330 با احداث ساختمان‌های 10 طبقه آغاز شد و بعد ساختمان پلاسکو با 19 طبقه و نیز بانک کار تا سال 1350 بلند مرتبه ترین ساختمان‌ها در ایران بودند. اما در دهه 1350 برج‌سازی در تهران و شهرستان‌ها افزایش یافت، روندی که با بالا رفتن جمعیت در کلان شهرها اوج بیشتری هم گرفت. با این وصف بسیاری از کارشناسان میگویند برج‌سازی در ایران هنوز جا نیافتاده و با نوع زندگی مردم و فرهنگ ایران همخوانی ندارد. از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش‌ها برج‌سازی به ویژه در شمال و غرب تهران موجب افزایش آلودگی هوای پایتخت شده است. به گفته کارشناسان محیط زیست بسیاری از این ساختمان‌های بلند مرتبه در کریدور جابجایی هوا قرار گرفتند. خبرگزاری ایسنا در دی ماه گذشته خبر داد که وزارت راه و شهرسازی در بررسی‌هایی به تأثیر برج‌سازی بر آلودگی هوای تهران پرداخته است. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در همین رابطه به خبرگزاری ایسنا گفته بود صدور مجوز به ساختمان‌های بلند مرتبه صرفاً بر مبنای تقاضا و درخواست فرد بوده و به مسائل زیست محیطی این ساختمان‌ها و از جمله جریان باد هیچ توجهی نشده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. و اما سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم تا نگاهی کنیم به بازی بین نفت ایران و جیش قطر. آقای غریب، در حال حاضر این بازی در جریان، در چارچوب پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا. آخرین خبرها از این بازی رو برای ما بگید در این مجله شامگاهی لطفاً.
مداد جان، دقیقه 78 بازی در ورزشگاه آزادی، تچ بازی پلی‌آف یا حذفی انتخابی، نفت میزبان ارجش قطر، نفت تهران یکیچ عقبه. یه بازی حساسی بوده برای رسیدن به مرحله گروهی. این بازی ها معمولا به خاطر اینکه اگر تیمی شکست بخوره حذف میشه و ببره وارد جرگه لیگ قهرمانان میشه، وارد رنکینگ که تیم‌های آسیایی میشه. خب خیلی مسائل مثبت براش پیش میاد. شاگردان علیرضا منصوریان نیمه اول رو احتیاطی بازی کردن، همونجوری که شاگردان صبری لاموشی مربی فرانسوی تیم الجش هم همینجور نیمه اول آنچنان پربرخورد نبود. البته اینم باید بگم که از نظر امکانات و تجهیزات اصلا قابل قیاس نیستن این دوتا تیم با هم. یه بازیکن برزیلی تیم قطری رومانینیو حدود 8 میلیون دلار ارزششه، اما در صورتی که تیم نفت وضعیتش خیلی بد بوده، مدیرش گفته بوده حتی هزینه اردو هم با زور جور کردن. نیمه دوم دوتا تیم از لاک اون تدافعی و احتیاطی بیرون اومدن، اما دقیقه 63 الجیشیا به گل رسیدن از روی اشتباه 100% خط دفاعی تیم نفت که پوشش نداد، اشتباه کردن. حامد مهاجم تیم قطر یه گل زده. بعد از این گل الان تیم نفت حملات پراکنده‌ای رو داره، ولی به هر حال قطری‌ها خوب بستن، نقاط قوت تیم نفت رو بستن. این نشون میده که آنالیزشون به درستی انجام شده. مرداد جان
سپاسگزارم. فریبرز غریب و نگاهی که داشتیم به بازی میان نفت ایران و جش قطر در چارچوب پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا که همکنون هم این بازی در حال جریانه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اگر بذرمون آلوده بشه، یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی زنبور، که اگر زنبور از جهان برکنده بشه از اول لغاه برقرار نمیشه و اول بدبختی میشه.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره و الان هم میشه باهاش برخورد قانونی کرد، ولی بسیار بهتره که ما یه راهکار قانونی هم بهشون داده باشی برای اینکه بتونن حیوان خانگی داشته باشن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
خب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در امروز سه‌شنبه 20 بهمن 1394 برابر با 9 فوریه 2016 با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. در ادامه البته گزارش انتخاباتی خواهید شنید از همکارم کسرا انقایی که در ارتباط با انتخابات، دو انتخاباتی است که پیش رو هست، و سپس برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه بودید. آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
برگزاری انواع انتخابات در یک کشور نشان دهنده التزام مقام‌های ارشد آن کشور به تبعیت از اراده مردم در یک جامعه است. در تعریف جامعه گفته شده مجموعه‌ای از افراد انسانی است که با نظام‌ها، سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دست جمعی دارند. اگر این تعریف را بپذیریم، پس باید قبول کنیم افرادی که به سنن، آداب و قوانین یک کشور تعلق داشته باشند، ولو اینکه در خارج از آن کشور زندگی کنند، جزء آن جامعه محسوب می شوند. از همین روست که سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی کشورها در خارج امکان رأی دادن را برای اتباع خود که مقیم کشوری دیگر هستند فراهم می سازند. چه بسا در میان این افراد گروه های اپوزیسیونی وجود داشته باشند که از اساس مخالف یک رژیم یا نظام سیاسی آن کشور باشند، ولی این حق در اختیارشان گذاشته می شود که در تعیین سرنوشت آن کشور از راه رأی دادن مشارکت داشته باشند. اپوزیسیون ایرانیان مقیم خارج از کشور در طی سالیان پس از انقلاب اسلامی به دلیل مهاجرت‌های گسترده تبدیل به نیروهای فکری با گرایش‌های گوناگون شده که نمی‌توان اهمیتشان در شکل دادن به باورهای سیاسی بخشی از جامعه ایرانی را انکار کرد. این اپوزیسیون که غالباً با تأمل و کسب تجربه از زندگی در کشورهای دموکراتیک نگاهی متفاوت به ساختار انتخاب نامزدهای انتخابات در ایران می‌نگرد که باید ابتدا توسط شورای نگهبان چوند. جواد خادم از اپوزیسیون مقیم خارج از کشور و یکی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران که وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار نیز بوده است، در مورد این ساختار و همینطور در تحلیل تعداد قابل توجه نامزدهایی که برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت جستند معتقد است:
گرفتاری انتخابات در ایران مسئله استثنائیه. چون استثنائی هست، رژیم یه حربه‌ای داره که بتونه مانع نماینده‌های واقعی مردم بشه. چون از گفتمان با گفتمان مردم در یه حالت آزاد میترسه و مانع میشه و فکر میکنه اگه چنین اجازه رو بده به احتمال خیلی زیاد رژیم سریعتر فرو میپاشه. ولی خب مردم این تاکتیک رو استفاده خواهند کرد و تاکتیک خوبیه. هرچی بیشتر نماینده باشن خب رژیم ممکنه اشتباه بکنه. یا اینی که امیدوارم که این چیزی که من میگم صحت نداشته باشه، خود رژیم خواسته ازشون که کاندید بشن که در سطح بیشتری بتونه عمل بکنه. چون این امکان رو فراموش نکنید، این رژیم اتاق فکر پاسداران به خوبی کار میکنه. اونا هم نقشه های مردم رو به راحتی میخونن، میفهمن که بنابراین بدلش ممکنه بزنه. شاید در یکی تعداد زیادی از این کاندیدا مال خودشون باشه. یه قضیه بازی هم این وسط هست، ولی به نظر من تأثیری نداره. رژیم چاره ای نداره که از طریق استثنایی مانع ورود نماینده های واقعی مردم به مجلس بشه. ولی آنچه سلام پارلمان نهاندی پارلمان خواهد بود که کمک بکنه آقای روحانی در این دو سال آخرش بتونه یه مقدار از برنامه‌هاشو ببره جلو. شاید فشار رو برداشته بشه، شاید مردم یه نگاه دوباره به رژیم بکنن، ولی من نمی‌بینم که اینا حتی با مجلس بهتری بتونن این ساختارهای خراب اقتصادی و اجتماعی مملکت رو درست کنن. چیز وحشتناکی، هیچ مردمی جون واقعا فکر تحول بزرگی باشن.
مشارکت مردم در انتخابات نکته ایست که همواره مورد تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. این مسئله‌ای بوده که حتی رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان دلیل اعتماد مردم به نظام تعبیر کرده است.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتند در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردند، حضور پیدا کردند، حضور پرشور پیدا کردند. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو میخوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
نازیلا گلستان، یکی از اعضای شورای ملی ایران ساکن فرانسه، در تشریح دغدغه مشارکت مردم که همواره در آستانه هر انتخابات مطرح میشود و همینطور بیان موضع این شورا به رادیو فردا میگوید:
اینکه آهاد مردم بخوان در این انتخاباتی که اسمشون نمیشه انتخابات گذاشتن، نه آزاد هست و نه سالم، یعنی در کشوری که ما آزادی احزاب نداریم، فعالیت حزبی نداریم، آزادی بیان و رسانه‌ای وجود نداره. شما اگه ببینید تمام رسانه‌های ما مستقیم و غیر مستقیم وابسته هستن به نهادهای موازی مثل سپاه که خود اون مستقیم وابسته هست به نهاد رهبری. در نتیجه وقتی که رسانه‌ها، مطبوعات آزادی وجود نداره، وقتی که گردش اطلاعات دسترسی به اون آزاد نیست برای شهروندان ایرانی وقتی که فعالیت های حزب آزاد نیست در چنین چارچوبی نمیتونیم بگیم که این انتخابات آزاده. به نظر ما شرکت مردم در چنین انتصاباتی، در چنین نمایش هایی فقط مشروعیت دادن به ساختار نظامیه که رو به فروپاشی در حال دست و پا زدن در منجلابیه که خودش برای خودش درست کرده و مردم رو هم در اون منجلاب، در اون مرداب کشونده. در نتیجه شرکت در چنین انتصابات یا انتخابات نمایشی فقط برای درست کردن ویترین این نظام برای جامعه جهانی و خودشون هست که نشون بدن که مجلسی دارن و میخوان انتخاباتی برگزار کنن و یک ویترین دموکراتیک به جهان بیرون ارائه بدن. این شرکت به طور کلی از لحاظ شورای ملی کاملا اشتباه هست. نباید مردم شرکت بکنن. اینکه گفته میشه که مشارکت مردمی میتونه وضعیت رو بهتر بکنه، دوستان یا هموطنانی که این عقیده رو دارن باید بیان کارنامه این 14 رو به خصوص پس از دولت اصلاحات به مردم ایران ارائه بدن که کجا، در کدوم قانون، در کدوم شرایط ما میبینیم که یک چیز یک ذره بهتر شده. شما به تاریخ این رژیم اگر گذر بکنید و رژیم های مشابهش در همون اتحاد جمهوری شوروی، ببینید که در چنین رژیم های شما نمیتونین اصلاحات انجام بدید. مشکل اونجاییه که عدم تفکیک قوا وجود داره. مشکل اونجاییه که تمام نیروهای تصمیم گیرنده مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب میشن. ویترین رو نباید نگاه کرد. اینکه مردم صحبت بدر بدتر میکنن، این فاجعه است. این یک تراژدی تاریخی کشور ماست که ما چرا نباید اون چرا که بایسته و برازندمونه رو بخوانیم.
تحریم انتخابات یکی از راه‌هایی است که مورد تایید سازمان مجاهدین خلق ایران نیز هست. شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی این سازمان، در این زمینه چنین می‌گوید:
صحبت از مقوله‌ای به نام انتخابات در نظام ولایت فقیه، یعنی نظامی که همه چیز رو ولی فقیه مشخص میکنه و تمامی اهرم قدرت در دست ولی فقیه، این نمایش هرچی هست مباین خاص و تمایل مردم ایران نیست و نمیتونن باشه. حالا در همین رابطه چیزی هم که به اذعان خود نفرات رژیم دیگه نهادینم شده، انواع اقسام تقلباته که خیلی مواقع باندای رژیم دست دیگه در رابطه رو میکنن و افشا میکنن. این تا جایی که به کل مقوله انتخابات و نمایش اون انتخابات برمیگرده. در رابطه با نمایش هم که در هفته اسفند امسال قرار برگزار بشه، مثل بقیه انتخابات این رژیم پس از 1360 کشاکشی هست بین سرسپردگان و عمله ولایت فقیه و طبعا ضد مردم ایران، لذا از سوی مردم و همه نیروهای آزادی خواه ایران تحریم و طرد میشه. مردم ایران موضع خودشون رو در رابطه با این رژیم بارها نشون دادند. اینو در سال 88 در قیام خودشون و هنگامی که میلیون ها نفر به خیابان ریختند و علیه ولایت فقیه و این نظام و علیه دیکتاتوری شعار میدادن نشون دادند. تا جایی که به مردم ایران برمیگرده، این یک نمایش است و یک جنگ و دعوا بین جناحهای خود این رژیم.
ولی به باور حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، تحریم انتخابات در شرایط فعلی کارساز نیست، زیرا وی معتقد است که شرایط تحریم انتخابات هنوز فراهم نشده است.
عده‌ای در انتخابات به طور اصولی شرکت نمی‌کنند. حدود 33% رأی دهندگان از ابتدای انقلاب تا کنون در هیچ انتخاباتی شرکت نکردند. من نهایت احترام رو به چنین تصمیمی دارم، ولی علاوه بر این افراد یک مسئله سیاسی هم در تحریم انتخابات است. موقعی که اپوزیسیونی بتواند این 33% را که همیشه شرکت نمی کند به بیش از 50% برسونه، حتما باید انتخابات را تحریم کنه، برای اینکه این یک اکت سیاسی اثر می گذاره و نظام را وادار می کنه که به خاطر به دست آوردن مجدد این 20% که اپوزیسیون توانسته در اثر تحریم اونها را به پای صندوق رأی نبره، دوباره به نفع خودش جذب کنه. بنابراین شروع به اصلاحات پایه‌ای میکنه. اما تا هنگامی که اپوزیسیون چنین قدرتی نداره، در حقیقت تحریم انتخابات وسیله مؤثری در دست اپوزیسیون نیست. بیشتر شرکت در انتخابات و سعی کردن استفاده از خلأهای قانونی یا فرصت‌هایی است که به دست اونها میده تا حداقل حرفای خودتون رو بزنن. این یک تصمیم سیاسی است، باید بهش احترام گذاشت و مؤثر هم است. مادامی که اپوزیسیون نتواند اون کار اصلی خودش رو که استفاده از اهرم انتخابات برای فشار روی حاکمین هست ازش استفاده کنه، فعلا متاسفانه اپوزیسیون در چنین وضعیتی است.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که جامعه ایران، اعم از مردم داخل و یا اپوزیسیون خارج از کشور، همچنان در مورد تحریم انتخابات و یا شرکت در آن به دو گروه تقسیم شده است. موضع کسانی که تحریم انتخابات را توصیه می کنند مشخص است. تا کی باید با این شرکت جستن ها به نظام حاکم بر ایران مشروعیت داد؟ ولی موافقان شرکت در انتخابات نیز بر این باورند که با این کار میتوان در روندی مسالمت‌آمیز به تحقق اراده مردم در اداره کشور رسید.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عرفشی کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف
بزنید. آقای می‌دیدید ما با اونا چطوری صحبت می‌کنیم؟
من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی می‌پرن بغل همدیگه و ماچ و بوسه می‌کنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر می‌کنم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح می کنم. شما هم میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما صدای فرداست.
17 روز تا انتخابات مجلس ایران و مجلس خبرگان باقی است که این انتخابات در شهرهای مختلف ایران 7 اسفند ماه برگزار می شود. در وبسایت بخش ویژه‌ای اختصاص دادیم به پوشش خبرهای مرتبط با این انتخابات و همینطور برنامه‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف رادیویی خواهیم داشت. با ما تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد خودتون رو در میون بذارید. در این انتخابات شرکت می کنید یا نه؟ از نمایندگان مجلس چه انتظاراتی دارید؟ برای ما از حال و هوای انتخابات در شهر و منطقه‌ای که زندگی می کنید بگید. در همین رابطه بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای روحانی فرمودن که مردم باید در هر شرایطی بیان پای صندوق‌های رأی و رأی بدهن. من می‌خوام بگم آقای روحانی این که دیکتاتوری 100% شد که آقا به کی رأی بدن؟ شما که همه رو رأی صلاحیت کردن در عرض 37 سال و 30 مملکت شما چیکار کردی که الانم شما میگی باید در هر شرایطی بیان رأی بدن؟
به مسئولین شورای نگهبان بگم که این رد صلاحیت هایی که شما به اصلاح طلبان زدین کاملا معلومه که انتخابات سال 94 مهندسی شده است، حاکمیتی بر آن تسلط دارد و این شعار میزان رأی ملت است در سال 94 هیچ گونه معنایی ندارد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. این هفته مانند هفته‌های گذشته اخبار و گزارش‌های مربوط به انتخابات اسفند 94 یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همچنان جزء پربیننده‌ترین گزارش‌ها و اخبار سایت رادیو فردا بود. از جمله این گزارش ها میتونیم به توصیه دوباره مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی حزب جبهه مشارکت به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نام ببریم که خواستار انتخاباتی رقابتی شده. از دیگر اخبار و گزارش های پربیننده این هفته میتونیم از بار مربوط به قراردادهای ایران و همچنان رفع تحریم ها اسم ببریم. مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران در گفتگویی اعلام کرده که تحریم‌های بین المللی خسارتی معادل روزانه 190 میلیون دلار به صنعت ایران وارد کردند. این مطلب رو شما میتونید در بخش اقتصادی رادیو فردا با تیتر تحریم‌ها روزانه 190 میلیون دلار به صنعت ایران آسیب زدند دنبال کنید و بخونید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
زیر همین مطلب در وبسایتمون حکمت نوشته این زیان روزانه اقتصاد مقاومتی است. این نوع اقتصاد خودش اقتصادی نیست. و محمد نوشته مردم از بیکاری موندند و اینها هواپیما می‌خرند. و کاربری با نام مستعار نوشته البته تأثیر داشت اما صرفه‌جویی بود نه ضرر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
هفته پیش همونطور که گفتیم ما صفحه ویژه‌ای در مورد انتخابات 94 راه انداختیم به روی سایت رادیو فردا که شامل اخبار و همینطور تحلیل هاست و همینطور بخشی هم پوشش زنده و همزمان اتفاقات و اخبار ریز و درشت در مورد انتخابات، انتقادها، رد صلاحیت‌ها، مذاکرات و غیره است که ما منتشر می‌کنیم. شما هم اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید و بفرستید به info@radiofarda.com و ما رو کمک کنید که بهتر بتونیم اخبار و گزارش‌ها رو به شما ارائه بدیم. دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به تعلیق دوتن از کارکنان پرس تیوی برای بررسی اتهام آزار جنسیه. شبکه انگلیس زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید که دوتن از کارکنانش را تعلیق کرده تا پرونده آنها به اتهام آزار و اذیت جنسی یک مجری شبکه را بررسی کنند. همونطور که میدونی سایت رادیو فردا هر هفته اخبار مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و این بار هم نگاهی داره به اعتراض نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کادود مدافعان حقوق بشر که به محرومیت 7 ماهه از تماس با فرزندانش اعتراض کرده و دابهی به رئیس قوه قضاییه نوشته.
خانم محمدی تاکید کرده که اعتراضهایش به محروم بودن از تماس تلفنی با فرزندانش صرفاً یک اعتراض سیاسی به قوانین و رویه‌های قضایی نیست، بلکه اعتراضی اخلاقی به زوال و سقوط و مرگ ارزش‌های اخلاقی و جوانمردی و انصاف در جامعه است. در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت با نام مستعار نوشته این کودک آزاری است. و علی هم نوشته جالبه این خانوم از زندان نمیتونه با بچه هایش صحبت کنه، اون وقت اصلاح طلبان از زندان میگن رای بدید.
از رخدادهای فرهنگی میتونیم اشاره کنیم به آرشیو آنلاین نشریات ایرانی که دانشگاه منچستر در انگلستان را انداخته. دانشگاه منچستر آرشیوی از نشریات ایرانی رو گردآوری کرده و در دسترس پژوهشگران و محققان مسائل ایران قرار میده. تمام نشریات این پروژه به طور رایگان در اختیار عموم قرار گرفته و وبسایت رادیو فردا مطلبی با تیتر آرشیو آنلاین نشریات ایرانی در دانشگاه منچستر منتشر کرده و لینک این سایت هم در این مطلب قرار داده شده برای استفاده کاربران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
پرمیدنده ترین گالری عکس و ویدئوی ما مربوط به مجموعه عکسی از کارنوال سالانه برزیل. همینطور عکسای متعددی ما دریافت کردیم از کاربران رادیو فردا که در سایت رادیو فردا و دیگر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اون رو منتشر کردیم. یک سری عکس ها مربوط به تجمع صنفی کارگران باغ کتاب تهران که چند ماه حقوق نگرفتند و دست به اعتراض زدند، و چند تا عکس هم مربوط به تظاهرات در مقابل سفارت ایران در استکهلم که هواداران زندانیان سیاسی و عقیدتی دست به اعتراض زدند. شما هم اگر عکس، فیلم و ایده و نظری دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعیمون از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام منتشر کنیم.
همینطور از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام هم میتونید با ما در تماس باشید و تصاویر و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. منتظر پیام‌ها و نظرهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.